بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 11 دی ماه 95.
بسم الله و شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعیم انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
ولنا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه سری توضیحاتی نسبت به بحث قبلی نیاز هست. من برگشت رو پیدا نمی کنم، حالا از حفظ اون چیزایی که به ذهنم هست عرض می کنم. چند نکته در مورد این طوائف هشتگانه که مرحوم آقای صدر فرمودن که اینها داله بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه نیست، لازمه گفته بشه. یه نکته این که مرحوم آقای صدر اشاره کردن که بعضی از این روایات ازش وجوب استفاده نمیشه. مرحوم شیخ خور این بحث رو در وسائل کتاب القضا جلد 27 مطرح میکنه، به این نکته هم توجه داره که بعد از این روایات فقط ازش اصل استحباب استفاده میکنه، ولی یه تعبیر خاصی داره. ایشون یه حاشیه منهو در وسائل داره، میگه وجوب ترکیبی از رجحان فعل و منع از ترک است. بعضی از روایاتی که ما داریم ذکر میکنیم رجحان فعل رو میرسونه، بعضی از اینها منع از ترک، و اون روایاتی که درش هلکه و هلاکت و اینجور چیزا هست اینها منع از ترک رو میرسونه. و این مثل کم کنه همه روایات دیگه ای که همه واجبات دیگه ای که در بعضی از روایات اصل راجع بودنش استفاده میشه، من از سرکش از روایات دیگه استفاده میشه که نه اینجوری باید استفاده کرد. خب این سبک استدلال به حسب خیلی چیز لطیفی نیست. اینجوری ما مشی کنیم که روایاتی که اکثرش فقط جامع بین وجوب استحباب رو اثبات میکنه اینا رو بیاریم و در محل بحث ما با مخالفین که عمدتاً سر اون فصل ممیز وجوب و استحباب هست. اینه که البته میگم توجه داره صاحب وسائل به اینکه این داله بر وجوب نیست، ولی با خواسته با یه همچی توجیه مطلب رو تمام کنه. اینکه ما مثلا بگیم 50 تا روایت داله بر وجوب هست، 50 در حالی که مثلا 40 تاشون فقط به قدر جامعی که کسی درش اختلاف نداره دال هست، این شیوه صحیح بحث علمی نیست. بحث علمی این هست که استدلالمون رو رون جهت اختلاف متمرکز کنیم. البته یه جوری ممکنه این استدلال رو مبانی متأخرین، وضع متأخرین تمام کنیم. اون اینه که اگر روایتی دال بر اصل طلب بود، تا وقتی که ثابت نشده باشد من از ترک، عقلن لزوم امتثال داره. اگر به این بیان بحث رو بخوایم دنبال کنیم که مبنی بر آقای خویی هست که اگر اصل طلب ثابت بشه من از ترک ثابت نشه، عقل حکم لزوم امتثال میکنه. اگه این باشه خب خوبه،
جواز ترک ثابت نشه
جواز ترک ثابت نشه اون داله بر وجوبه، نیازی نیست اثبات من از ترک کنیم. همین مقدار جواز ترک اگر ثابت نشه، ترخیص در تعد ثابت نشه، خب وجوب رو ما اثبات میکنیم. خب روی این مبنا خوبه این سبک، ولی رو مبنای امثال شیخ خورینا که وجوب رو به این سبک نمیخوان اثبات کنن، این نحوه بحث خیلی لطیف نیست. خب
این روایاتی هم که هست و چیزی که بحث شده که خیلی هاش جواز تک داره. من
نه، حالا اون یه مرحله بحث دیگه، حالا میگم این یه مطلب. خب بنابراین بحثی که آقای صدر دارن میگن اینا داله بر وجوب نیست، داله بر مطلق طلبه. دلالت بر مطلق طلب شیخ خورم قبول داره که داله بر مطلق طلبه، میخواد با انضمام سایر روایاتی که من از ترک استفاده میشه مطلب تمامه از تمام کنه. از ما این است فقط با اون روایات داله بر من از ترک رو باید بیاریم، مگر مبنامون مبنای متأخرین مثل مرحوم آقای خویی باشه که ایشون قائل هستند که طلب اگر ثابت بشه، ثابت نشه که ترخیص در ترک هست، به حکم عقل یا به حکم عقلا باید امتثال کرد. حالا یه مرحله نکته دیگه این که بعضی از روایات بحث ما صرفاً داله بر مطلق رجحان نیست. یه سری روایات ما هست اصلا داله بر استحباب هستن، مثل اورع الناس من وقف عند شبهات، اورع بودن عرض کنم خدمت شما، این معنیش اینه که پیداست که اورع بودن واجب نیست و اینها. این روایت داله بر استحباب، نه تنها داله بر وجوب نیست، داله بر استحباب. خود این مطلب نافیه نکته اخباری ها هست که بیان میکنن. خب این هم دو نکته. نکته سوم این که مرحوم شیخ خرم‌آملی در فواید توصیه یک فایده مفصلی داره در مورد اخبار احتیاط و روایت احتیاط، از بعضی از معاصرینش یه مطالب رو نقل میکنه، در مقامات برمیاد، نمیدونم ناظر به کلام کیست و اینها، و اونجا این روایاتی که بر آدم آیات و چیزا بحث کنه رو بماند، اون بحث های آیاتش در مورد روایات شروع میکنه، روایات رو آوردن و در ذیل بعضی هاشون وجه استدلال رو هم ذکر کرده، ارجاع داده به وسائل، میگه ما روایات تو وسائل مفصلش رو آوردیم، تو ذیل بعضی هاشون وجه استدلال رو ذکر کرده که اون توجه به اونا خوب هست. من جمله همین اورع الناس من وقف عند شبهات رو آورده، در دلش میگه که وقت ثبت به تواتر وجوب الورع امثال این ها. خب این خلط است بین وجوب ورع و وجوب اورعیت. حالا اگر وجوب ورع رو هم از دواد استفاده بشه که حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، اون روایت رو ذکر نکرده که چه روایتی داله بر این هست، وجوب ورع با وجوب اورعیت متفاوته و مطمئنن اورعیت وجوب نداره. این یک مطلب. تو ذیل یه روایت دیگه‌ای که روایت این هست، اورع الناس من وقف عند الشبهه سلام علیکم، اعبد الناس من اقام الفرائض، ازهد الناس من ترک الحرام. در ذیل این ایشون میفرماید که به قرینه سایر فقرات روایت، روایت داله بر وجوبه. به قرینه چون اقامه فرائض واجبه، ترک حرام لازمه و واجبه، بنابراین وقوف عند شبهه هم واجب میشه. پاسخ مطلب این که مجرد این که چند فقره تو این روایت آمده باشه که اونا واجب باشن، این که وجوب از توش در نیاد. فرض کنید ما میگیم که بهترین مردم این هست که مستحبات انجام بده، برترین مردم، بالاترین مردم کسی که واجبات رو انجام میده، اینا با همگی تنافی داره، یعنی یک نوع تضادی بین فقرات روایت هست که موضوع بعضیشون واجبات باشه، موضوع بعضیشون اهم از واجبات و مستحبات باشه، همثال اینا. این چه قرینیت داره؟ مجرد این که من اقام الفرائض و من ترک الحرام، اقامه فرائض و ترک حرام واجب باشه، این در نمیاد که ازش وقوف عند شبهه واجب باشه. تازه اونا رو هم باید عرض کنم خدمت شما، یه توجیه باید کرد. کسی که اقامه فرائض میکنه، این چجوری احمد الناس میخواد بگه که بالاترین عبادت اقامه فرائضه، بالاترین عبادت امثال اینها اقامه فرائض و بالاترین زهد ترک حرام هست امثال اینها. حالا این مجرد این که اقامه فرائض واجبه و ترک حرام هم واجب هست، این معناش این نیست که اون چیزی که بهش عطف میشه اون هم واجب و واجب باشه. اینه که اینم داله و چیزی نیست. خب اینم یه نکته. نکته دیگری که توی این بحث هست اون اینه که یه طایفه چهارمی رو شهید صدر مطرح کردن، میفرمایند که بعضی از روایات داله بر که روایات بحث وجوب فحص و تعلم رو برسونه، ربطی به بحث ما نداره. آقای هاشمی آدرس نداده این روایات رو، گویا آقای حائری آدرس داده، آدرسش این روایت لبدت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهوا فی الدین، و این رو آدرس داده. ولی بحث این هست که اصلا اینا کسی به اینا تمسک کرده و لزوم احتیاط؟ خب بحث آقای صدر در مورد این هست که روایاتی که بر لزوم احتیاط هست، این روایات یه سریشون دال نیست، کسی به این روایات تمسک نکرده. من آقای صدر علل قاعده نازل به روایات باب 27 جلد 27 وسائل باید باشه، چون این روایاتی که تو این بحث اجمع روایات، یعنی شیخ خور روایات رو جمع کرده و جلد 27 وسائل کتاب الغذا یه بابی داره در مورد این که باید لزوم الاحتیاط، الان شماره بابش یادم نیست، که باید احتیاط کردم سال اینها. تو اونها و تو اونا گشت که چه روایتیه. من تو روایات که گشتم یه روایتی وجود داره که ظاهرن آقای صدر ناظر به اون یه روایته، میگه که اذا علمت ان علیها العده ولم تدر کم هی ثبتت علیها الحجه فتسأل حتی تعلم. این اگر الفاظش درست نقل کرده باشم، اذا علمت ان علیها العده، میگه این روایت به بحث ما مربوط نیست.
34
باب 34 عبارتش هم
10 روایت
34 روایت 34 عبارتش هم همون بود.
اذا علمت ان علیها العده ولم تعلم کمی فقط ثبتت علیها الحجه فتسأل ام حتی تعلم.
حتی تعلم ها. خب این روایت 34 باب 12 از کتاب الغذا هست. این عبارت محوصت ظاهرن ناظر بین من همین روایت این باب 12 رو دیدم، روایتی که بشه مربوط به کلام آقای صدر باشه این روایت اومد. یه توضیح متن این روایت میخواد، این روایت چی میخواد بگه؟ میگه که شرط کرده که اذا علمت ان علیها العده، اصلا این چطور شده که در شبه بدویه به این تمسک شده؟ فرض اینه که علم به این خانم، علم به ثبوت عده داره و اون علم به ثبوت عده فقط ثبتت علیها الحجه. به نظر میرسه که این روایت این که میخواد بگه که کسی که خانمی که میداند عده به گردنش واجب هست، این حجت برش تمام شده، این به اعتبار اینه، نه به اعتبار اینکه علم اجمالی اینجا حاصل شده و این علم اجمالی منجزه، چون این علم اجمالی دایره بین اقل و اکثر استقلالیه، اون که حتما چیز نیست به اصطلاح ثبتت علیه رو جنیست سوال ها، یه ممکنه توجیهات خاصی اینجا برای تمجیز درست بشه که علم اجمالی های خاصی درست بشه و اینا، اونا خلافه به نظرم ظهور عرفی هست، یک سری بگیم زمان عده علم داره زمان عدم علم، یعنی علم اجمالیه که یه طرفش احکام زمان عده است یه طرفش احکام زمان عدم عده است و از اونا علم اجمالی، اینا دارن به اونها ناظر به اون علم اجمالی خاصی که یه طرفش احکام مردد بین این که عده است و غیر عده است، عده چون اون علم اجمالی هم باشه اون علم اجمالی رفت به این که اصل عده باشه و اینها نداره. علی تقدیر من تصور میکنم این روایت مفادش این هست، میگه کسی که اصلا ندونه، خانومی که اصلا ندونه عده به گردنش هست، این خانوم کسیست که اصلا از مسئله عده غفلت داره. کسی که غفلت دارد خب لزوم فحص و امثال اینها به گردنش نمیاد دیگه، لزوم فحص در مورد کسیست که نسبت به این مسئله غفلت نداشته باشه. کسی که توجه به مسئله عده کنه اصل وجوب عده بگن ثابت برش میشه، یعنی بین التفات و تصور مسئله لزوم عده و تصدیق به اصل لزوم عده یک نوع ملازمه است. اصل این کسی توجه به این مطلب میکنه که یه چیزی در شرع به نام عده هست، این باعث میشه که اصلا تصدیق کنه اصل عده رو. البته در اینکه چه مقدار عده چیه، شرایط عده چیه، امثال اینا شک میکنه، ولی بین التفات به مسئله عده و تصور مسئله عده و اصل تصدیق به این که عده‌ای لازم هست، این دوتا ملازم هست. پس میخوام عرض کنم که علتی که با علم به عده حجت به گردنش تمام می شود به دلیل اینکه التفات به مسئله براش حاصل می شود، از حالت غفلت خارج می شود که کسی که غافل باشد امکان تفحص براش نیست، احتیاط لازم نیست. اصل قضیهش هم این هست که ثبوت حجت به گردن خانم به خاطر این هست که از غیر مقدور بودن خارج میشه. کسی که به اصل عده التفات پیدا میکنه عالم میشه دیگه، امکان بررسی و تحقیق داره که بررسی کنه که عده چه مقدار هست و همسال اینها. و همچون که آقای صدر فرمودن این ربطی به بحث احتیاط نداره، پس این هست که کسی که متوجه میشود که عدهی به گردنش هست باید تحقیق کنه. ثبتت علیه الحجه رو آقای مرحوم شیخ خور میگن که نه لا حجت به گردنش هست باید احتیاط کنه، در حالی که این ناظر به احتیاط کردن نیست، ادامهش داره دیگه، فتسأل حتی تعلم، یعنی حجت به گردنش تمامه، بس قبل از فحص باید فحص کنه تا بداند. حالا اگه فرض کرد ندونه حکمش چیه، این ناظر به اون نیست، ناظر به متعارف است که اگه فرض کنه حکمش هم انسان به دست میاره، التفات پیدا میکنه و همسال اینا. پس همچنان من که من مقایسه اشاره میفرمایم، این روایت مراد از ثبوت حجت، حجت بر لزوم فحص است، نه حجت نسبت به واقع.
حتی تعلم یعنی، حتی تعلم یعنی یه تفسیری نسبت به همون است، ادعای نسبت به جزئیات.
جزئیات میگه نه اصلش که نه نه اصلش که میگه که اذا علمت ان علیها العده، علم به عده داره، ولم تعلم کم هیه، نمیدونه که مقدارش چقدره، فقط ثبتت، میگه لازم نیست علم به مقدار عده داشته باشد تا حجت بش بگردنش تمام بشه. نه، علم به مقدار چیزم نداشته باشه حجت بگردنش تمام هست. این باید تحقیق کنه، باید تحقیق کنه، تحقیق که میکنه خب علم برش حاصل میشه.
چطور علم اجمالی نشد؟
چی؟
چطور علم اجمالی نشد؟
چون نه توضیح دادم علم اجمالی دایره بین اقل و اکثره، چون دایره بین اقل و اکثر اینجا حتما علم اجمالی شما نجاز نیست به نفسه.
برای من چطور علم اجمالی نیست؟
بس این هست که چجوری میخواییم توجیه میکنیم که فقط سبب اقل و اجمال چه تأثیری دارد علم به، من میخوام بگم که علم به اصل عده خودش موضوعیت نداره، ملازمه علم به عده که خروج از غفلت هست، التفات به مسئله، امکان فحص، اینا عنوانهایی هست که باعث میشه که حجت رو تمام کنن. خود علم به ثبوت عده به ماهیت به ما هو موضوعیت نداره،
لازمش داره علم به عده هم داشته باشه. اگه علم داشته باشه که عده بر زنی که مثلا شوهرش مرده یا طلاقش واجبه ولو بر نفس خودش
نه، خب فرض کنید که زنه دهن
باز دیگه، صحبت شما اونجا هم جاریه، چه خصوصیتی داره که داره تو این فرض؟
خب نه علت عرض کنم خدمت شما، این به طور معمول این شخصی که توجه به این که عده به گردن هست به خاطر حکم شخصی خودش میره توجه میکنه،
میبینه که بعد از سوال به عدم عده میرسه، مثلا میفهم بیا واسه هست چیزی به عدم عده پیدا.
نه مرادم این هست که ان علی العده، مراد معلوم نیست که عرض کنم خدمت، فکر میکنم در این مقام هست کسی که فی الجمله میداند عده در شریعت واجب است، حالا اینکه بر شخص خودش به ما بوه بوه عده واجب باشه و امثال اینها فکر میکنم مراد این نباشه. علی تقدیر این نکته ای هست، ربطی محل بحث ما نداره، یه بحث فقه الحدیثیه که اصلا ثبوت حجت به گردن این به چه جهتیه، چطور شد که عده به گردن یک ثابت شد. علی تقدیر حالا هر جور اونو معنا کنیم، این روایت ثبوت حجت رو در فرض عدم فحص میگه و نتیجهش رو هم لزوم فحص میدانند، اما این که من فحص کردم به واقع نرسیدم شک برام حاصل شد چه بکنم، به اون حاضر نیست پای سرد بفهمم درست هم هستش کاله ایشون. خب این بحث تمام. من اون واقع سرد میفهمید که ما در واقع سه دسته روایات رو بحث بیشتری داره، اونها رو باید دنبال کنیم. یک دسته روایات روایاتی که گفته الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه، یه دسته. دسته دوم اخبار تسلیس هست، دسته سوم اخباری که امر کرده به لزوم احتیاط در موارد شبهه تکلیفیه و اون رو هم بر بعضی از شبهات حکمیه تطبیق کرده، مثالش رو شبهات حکمیه قرار داده. خب اخبار وقوف عند شبهه رو میگن یک مثال این طایفه که روایت ابی سعید زهری هست، نبی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر المال اقدام فی الحلکه و ترک که حدیثاً لم تروه او خیر من روایت که حدیثاً لم توسعه. بعد ایشون وارد فکر اشکالاتی نسبت به این روایت میشن که حالا این امروز نمیرسیم، من بحثش از فردا شروع میکنم. من امروز فقط میخوام خود این روایات رو بخونم، روایات الوقوف عند الشبهه. این نکته اول عرض بکنم، الوقوف عند الشبهه خیر و مال اقدام فی الحرکه در هر سه دسته وجود داره، یعنی هم در اخبار تسلیس هست، هم اونایی که امر به احتیاط میکنه اونها هم وجود داره. این روایت مشترک بین هر سه هست و باید تو معنا کردن این تعبیر به این که این تو همه سه دسته وجود داره توجه بشه، نباید این رو هم تفکیک کرد. حالا من الان اجالتاً فقط روایت هایی که الوقوف عند الشبه خیر و مال اقتحام فی الحلکه‌ای که غیر از اخبار تسلیس و امر به احتیاط، اونایی که خود این مستقلن درش وارد شده، اونها رو عرض می کنم. این یکی همین روایت هست که ایشون اشاره می کنه، ابی سعید زهری. این ابی سعید زهری روایتش در کتاب الزهد صفحه 20 نقل شده به تعبیر ابی شیبت زهری و این سند علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن داود ابن فرغد عن ابی شیبت زهری عن عهد امام علیه السلام یه روایتی نقل میکنه، در ذیل اون روایت میگه و قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. تو محاسن جلد 1 صفحه 215 حدیث 102 همین روایت عن ابی عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن داود ابن فرغد همینجور عن ابی سعید زهری، ابی سعید زهری داره اینجا، عن ابی جعفر او ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه و ترک که حدیثاً لم تروه او خیر من روایت که حدیثاً لم تحصیح. حالا اینا بعد معنا میکنم در موردش که چی مراد چی هست رو اینها. در کافی هم جلد 1 صفحه 50 حدیث 9 از طریق محمد ابن یحیی عن احمد محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان روایت رو با همین سند نقل کرده، آخرش عن ابی جعفر داره او ابی عبدالله نداره. خب این یه مطلب، یک نقل. این نقل همه افراد سندش ثقات هستند، فقط ابی شیبه زهری یا ابی سعید زهریش مورد تردید هست. حالا اینکه اولا کدوم یکی از اینا درست هست یا درست نیست، من سابقا در توضیح الاسناد در ذیل یک موردی آدرسشم عرض کنم، جلد 2 صفحه 14 ابی سعید رو استظهار کرده بودم که مثلا ابی سعید درسته، ابی شیبه غلط هست. ولی بعد که یه مقدار مراجعه کردم به نظرم رسید که ابی شیبه درست تر باشه و ابی سعید محرف باشه، چون این سند مکرر وارد شده در کتاب الزهد و حالا من آدرساشو این همین سند هست. فقط یه نکته عرض بکنم، بعضی جاها داوود ابن فرغده، بعضی جاها داوود خالیه، بعضی جاها داوود ابن ابی یزیده، بعضی جاها داوود ابن فرغد ابی یزیده، داوود ابن فرغد ابی یزیده، اینا یکی هستن. فرقت کن چیزش کن مکنا و ابی یزید بوده امثال اینها. سندش هم همه علی ابن نعمان علی ابن مسکان علی داود ابن فرقت و داود ابن ابی یزیده، فقط تفاوت در ابی شیبه و ابی سعید هست. بعضیشون ان اهلی هما هست، بعضیشون ان ابی جعفر هست، بعضی ان ابی جعفر و ابی عبدالله هست، که تفاوت هایی در امام معصوم علیه السلام هم هست. حالا من اینا رو سریع کل سنده که یادداشت کردم و میخونم. علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن داوود عن ابی شیبت زهری عن اهلی ما علیه السلام، کتاب زهر صفحه 5. به همین سند عن داوود ابن فرغد عن ابی شیبت زهری عن اهلی ما علیه السلام، کتاب زهر صفحه 19 حدیث 41. همین سند در عمالی مفید مجلس 23 حدیث 7 هست، اونجا ابی سعید زهری هست. به همین سند از داوود ابن ابی یزید عن ابی شیبت زهری عن ابی جعفر علیه السلام، کتاب زهد صفحه 78 حدیث 211. اینا بعدشون واسش تکراریه، تکراری که من جدا نکردم. تو کتاب زهد علی ابن نعمان عن داوود ابن ابی یزید عن ابی شیبت زهری عن اهدهما علیه السلام، کتاب زهد صفحه 106 حدیث 289 هست که این عن ابن مسکان توش باید افتاده باشه. به همین سند عن داوود ابن فرقد عن ابی سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام، کافی جلد 1 صفحه 82 حدیث 6. به همین سند عن داوود ابن فرقد ابی یزید عن ابن ابی شیبت زهری عن ابی جعفر علیه السلام، کافی جلد 3 صفحه 257 حدیث 27. ابن ابی شیبه این ابنش صاحبه. به همین سند عن داوود ابن فرقد عن ابی سعید زهری عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، کافی جلد 5 صفحه 56 حدیث 4. به همین سند عن داوود ابن فرقد عن ابی شیبت زهری عن ابی جعفر، ابی جعفر خالی یا ابی جعفر محمد ابن علی الباقر که در چند جا وارد شده، امالی صدوق مجلس 54 حدیث 18، اقاب الاعمال آدرس رو یاد داشت نکنم چون این آدرس این شاخه برنامه با اون کتابی که در اختیار من هست متفاوته، اینا نیاز به تبدیل داره، کتابش دستم نبود تبدیل کنم. خصال صفحه 380 حدیث 20. به همین سند عن داوود ابن فرقد عن ابی شیبت زهری عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر عن ابی شیبه عن زهری، تو معانی الاخبار صفحه 185 یا 185 نمیدونم اسلشه یا یک، صفحه 85 انشالله حدیث 1 که اون علیه زاهده. خب ملاحظه میفرمایید چی؟ 185 معانی الاخبار صفحه 185 حدیث 1. ببینید اکثر موارد ابی شیبه وارد شده. تو اقاب الاعمال هم یه سند دیگه ای هست، عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی شیبت زهری، تو اقاب الاعمال هم اینجا وجود داره که اولا ابی شیبت زهری رو هم رفته در موارد بیشتری نسبت به ابی سعید وارد شده. یک نکته. نکته دوم این که در تبدیل مأنوس به نامأنوس معمولا مأنوس نامأنوس به مأنوس تبدیل میشه. سعید از شیبه مأنوس‌تر و روشن‌تر هست. ابی شیبت زهری، ابی سعید زهری یا ابی شیبت زهری به طور کامل هیچ کدومشون مأنوس نیستن، یعنی اسم کاملشون هر دو نامأنوس هستن. خود شیبه و سعید رو به تنهایی در نظر بگیریم، سعید معنوستر از شیبه هست و پرتکرارتر هست. اینی که تبدیل شیبه به سعید، از تبدیل سعید به شیبه با قواعد باب تحریف سازگارتره. خب برای مجموعاً به نظر میرسه که عبارت صحیح ابی شیبه زهری باشه، ولی عمده شده که حالا چه ابی سعید باشه ابی شیبه زهری باشه هیچ کدومش توصیق نداره، اصلا نشناخته میشه این کس کی هست و چی هست و اینا. اگر عبدالله ابن مسکان چی که از اصحاب اجماع هست، ما مبنای اصحاب اجماع رو بپذیریم که روایت رو تصحیح میکنه یا داله و توصیق مشایخ مبنای اصحاب اجماع رو، به هر یک از این دو مبنای توصیق مشایخ یا اعتبار روایت اصحاب اجماع هر کدوم قائل بشیم، خب روایت معتبر میشه. اگر گفتیم اصحاب اجماع فقط به ساقت خودشون ثابت شده، لااکثر این چیزی از توش در نمیاد. خب تو پرانتز یه نکته ای هم بگم، این یه ابو سعید زهری تو بعضی از کتابهای عامه وجود داره، اون خیلی متأخر از این شخص هست، یه ابو سعید عبدالرحمن ابن احمد ابن حامد زهری که در سال 374 از دنیا رفته، که تو کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند صفحه 361 ترجمه احوالش وارد شده. اون ربطی به این ابو سعید زهری این روایت مورد بحث ما نداره. خب بنابراین از جهت سندی این روایت به تنهایی قابل استناد نیست، ولی این متن ما سندهای متعددی داره. اینی که از مجموع این سندها اطمینان به این متن حاصل میشه. خب یکی از کنم خدمت شما همین روایت بود، حالا نقلای دیگه این روایت رو انشاءالله فردا میخوانی. حسن الله بالا سیدینا و نبی را محمد و خالد محمد
الله.